شخصیتی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، اگرچه چهره ناشناخته و کمتر مطرح شده بوده، ولی در زمان خودش، یعنی اواخر سلسله قاجار و دوران پهلوی، یکی از برجسته ترین بازیگران سیاسی توی این عصر بوده که از دوران شروع مشروطه تا اواخر سلطنت پهلوی ها در مهمترین وقایع تاریخی نقش مستقیم و یا گاهی هم غیر مستقیم داشته. کسی که در به توپ بسته شدن مجلس توی دوره محمدعلی شاه، لغو قرار داده دارسی و به دنبال اون تمدید امتیاز نفت که در دوران سلطنت رضا شاه انجام شده و همچنین بحران آذربایجان و جریان ملی شدن صنعت نفت در دوران سلطنت محمد رضا شاه دستی در جریانات داشته. اقدامات اون در طول سالهای خدمتش باعث شده نظرات متفاوتی در مورد اون از طرف نویسنده‌ها و محققان تاریخی ابراز بشه، به طوری که برخی به اون صفت خائن و لقب نوکر و سرسپرده بیگانه ها دادن و برعکس بعضی ها هم از اون به عنوان یکی از خادمین درجه یک کشور ایران نام بردن و هر کدوم از این دو طرف هم برای اثبات نظرشون دلایلی رو ارائه میکنن. البته ناگفته نمونه که در بین مخالفان و موافقان این شخص کمتر کسی هست که مراتب علمی و تسلط اون رو بر علوم و فنون و تاریخ و ادب ایران نادیده بگیره و تأثیر مهمی که در تثبیت و تقویت زبان فارسی داشته رو منکر بشه. ما در اینجا تلاش میکنیم به صورت بیطرفانه نظریات موافق و مخالف رو بگیم و قضاوت در مورد اشخاص رو به عهده خودتون میداریم. شخصی که امروز قراره کارنامه سیاسی و علمی اونو بررسی کنیم کسی نیست جز سید حسن تقی‌زاده. تقی‌زاده سال 1257 خورشیدی در تبریز به دنیا اومد. پدرش سید تقی روحانی و آخوند و پیشنماز و اهل علم بود. اون در یکی از روستاهای شهر اردوباد از توابع نخجوان جمهوری آذربایجان امروزی به دنیا میاد و برعکس خانواده‌اش که ملاک بودن به تحصیل علاقه داشته و به خاطر همین به تبریز میره. اون در تبریز مشغول تحصیل میشه و چند سال هم در نجف درس میخونه. اونجا ازدواج میکنه ولی همسر و فرزندش همونجا فوت میکنن و وقتی به تبریز برمیگرده با دختری به نام معصومه ازدواج میکنه که سید حسن، یعنی همین شخصیت اصلی داستان ما، حاصل همین ازدواج بوده. سید حسن تقی‌زاده از سن 5 سالگی در خونه مشغول تحصیل شد و در کنار یادگیری زبان فارسی و عربی و معارف اسلامی ریاضیات و فلسفه رو هم خوند. یه مدت هم به یادگیری علوم طب قدیم و طب جدید فرنگی رو آورد و فیزیک و شیمی رو هم یاد گرفت و زبان فرانسه رو هم تکمیل کرد. بعد از اون به یک مدرسه آمریکایی در تبریز رفت و مدت 2 سال زبان انگلیسی رو هم یاد گرفت. تقی‌زاده به خاطر علاقه‌ای که به طبابت داشت مدتی مشغول معالجات مردم شد و با یکی از دوستانش به نام محمد علی خان تربیت داروخونه یا به قول اون روزی‌ها دواخونه‌ای رو تأسیس کرد و از آلمان دوا یا همون دارو رو وارد می‌کردن و می‌فروختن. در خلال همین سال‌ها بود که تقی‌زاده کم کم به سمت سیاست کشیده شد. اون هم به خاطر مطالعه کتاب‌های تالبوف و نوشته‌های میرزا ملکم خان. غیر از اینا روزنامه‌های اختر چاپ استانبول و ثریا و پرورش و حکمت چاپ مصر و همچنین حبل المتین چاپ کلکته رو با علاقمندی زیادی دنبال می‌کرد. توی همین دوران بود که به اندیشه‌های سیاسی اروپایی و افکار آزادی‌خواهی علاقه پیدا کرد و راهش رو به دنیای سیاست باز کرد. اون برای اینکه بتونه افکار ضد استبدادی و تجدد طلبانه‌اش رو گسترش بده به کمک دوستانش، یعنی همون محمد علی خان تربیت و میرزا حسن خان عدالت و میرزا یوسف خان اعتصام الملک که میشه پدر پروین اعتصامی، مدرسه‌ای به نام تربیت و یک کتابخونه توی تبریز تأسیس میکنن. همچنین مجله‌ای به نام گنجینه فنون رو هر 15 روز در تبریز منتشر میکردن که با خط نستعلیق زیبا و چاپ سنگی منتشر میشد. بیشتر مقالات این مجله غالبا ترجمه از نشریات خارجی بودند که در روشن کردن افکار عمومی و ایجاد فکر آزادی خواهی در مردم تأثیر زیادی داشت. انتشار این مجله بیش از 1 سال ادامه داشت و بعد از 1 سال اون دیگه منتشر نشد. البته در مورد تأسیس مدرسه توی بعضی منابع هم گفته شده و نوشته شده که این مدرسه در اثر مخالفت بعضی از روحانیون نتونست شروع به کار کنه و کارش رو ادامه بده. اون هم به خاطر ترویج آموزش به روش غربی. به همین اتهام بعضی از روحانیون حکم به فاسد بودن مدرسه داده بودن و اجازه فعالیت به مدرسه داده نمیشه. البته درباره کتابخونه که تأسیس میکنن هم تقریبا همچین اتفاقی میفته، چون هدف کتابخونه و کتاب فروشی آشنایی مردم به اصول آزادی طلبی بود و کتابهای فرنگی و غربی جدید رو میفروخت و محل رفت آمد آزادی خواهان آذربایجانی هم شده بود. توی دوره استبداد صغیر، یعنی بعد از 6-7 سال بعد از تأسیسش، غارت و به آتش کشیده میشه. درباره دوره استبداد صغیر هم که میشه سالهای تقریبا 1287 خورشیدی بارها صحبت کردیم. استبداد صغیر همون سالیه که محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده و تعطیلش میکنه و بعد هم این دوره با فتح تهران توسط مشروطه خواهان و راه اندازی مجدد مجلس به پایان میرسه. در همین سالها درگیری ها و زد و خورد ها توی کشور زیاد میشه که در همین حال و احوال کتاب فروشی تغییرزاده هم غارت و هم سوزونده میشه. اما پیش از اینکه وارد دوره استبداد صغیر بشیم، بهتر کمی بیشتر از فعالیت های اون بگیم. تغییرزاده که تشنه تجربه و یادگیری بود، سال 1282 خورشیدی به قفقاز میره و از اونجا به استانبول و مصر و بیروت و دمشق میره و مدت یک سال با اشخاصی مثل جورجی زیدان و زین العابدین مراغی ملاقات و گفتگو میکنه. سال بعد وقتی به ایران برمیگرده، مصادف بوده با انقلاب مشروطه ایران و اون هم با تجربه‌ای که در این سالها به دست آورده بود، جذب جلسات پنهانی مبارزان تبریزی میشه و به فعالیت ضد استبداد و تبلیغ برای آزادی مشغول میشه، به طوری که بعد از مدتی جزو شناخته شده ترین مبارزان مشروطه توی آذربایجان میشه و تا به نتیجه رسیدن انقلاب مشروطه هم به فعالیت‌های خودش ادامه میده. در مورد امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه هم در ویدئوی مربوط به حسن پیرنیا و هم در ویدئوی مربوط به محمد علی فروغی بارها صحبت کردیم و برای همین اینجا مستقیم میریم سراغ جریاناتی که مربوط به شخصیت مورد نظرمون، یعنی سید حسن تغییرزاده است. زمانی که حکومت مشروطه شد، اولین مجلس شورای ملی در تهران تشکیل شد. در این دوره نماینده های مجلس به صورت صنفی از تهران و بعضی ولایات انتخاب می شدند. ولی محمد علی میرزای ولیعهد که اون موقع مقیم تبریز بود، اجازه نمی داد نماینده ای از تبریز انتخاب بشه و به تهران بره. این زمان تغییرزاده که به خاطر مبارزاتش برای مشروطه از طرف مأمورین محمد علی میرزا تحت تعقیب بود، از ترس دستگیری از تبریز فرار می کنه و خودش رو هر طور شده به تهران می رسونه. اون از بس شوق و ذوق رفتن به مجلس رو داشت، توی تهران با پرسجوی زیاد مجلس رو توی بهارستان پیدا میکنه و هر روز به عنوان تماشاچی توی صحن مجلس حاضر میشده و به نطق نماینده های مجلس گوش میداد، تا اینکه بعد از 2 ماه تلگرافی از تبریز به دستش میرسه که توی اون نوشته شده بود شما به وکالت تبریز انتخاب شدید. بعد از اینکه تلگراف رو میگیره، منتظر میمونه تا بقیه نماینده های آذربایجان هم به تهران برسن و اعتبار نامش رو بگیره، بعد هم به عنوان نماینده وارد مجلس بشه. ولی وکلای مجلس که منتظر رسیدن نماینده های ولایت دیگه بودن، از تغییرزاده خواهش میکنن حالا که اون توی تهرانه، منتظر اعتبار نامش نمونه و هر چه زودتر به جمعشون بپیونده. تغییرزاده توی خاطراتش مینویسه: سنی الدوله گفت امروز عصری تشریف بیاورید. گفتم من منتظر اعتبارنامه هستم. گفت ای آقا، امروز بیا اعتبارنامه بعدن میرسد. من آن روز رفتم. قبل از آن من در اولین صف تماشاچی ها می نشستم. بعضی اوقات مطالبی به وکلایی که صف جلو نشسته بودن می گفتم. این دفعه از توی تماشاچی ها از روی دوششان رفتم آن بالا و وارد حوزه مجلس شدم. بنده که رفتم آنجا نشستم، تلگراف را خواندند، همه گفتند مبارک است. من سنم کم بود و بدتر از آن با اینکه 29 سال داشتم، به حساب قمری 30 ساله حساب می کردند، ولی صورتاً در حدود 18-20 ساله دیده می شدم. شنیدم یکی از وکلا به حاج محمد اسماعیل مغازه گفته بود ولایت شما چطور است؟ آدم قحط بود بچه فرستاده؟ به مغازه غیرت آذربایجانی دست داد و گفت صبر کن، نطق میکند، میبینید. من 7 جلسه حرفی نزدم. دفعه 8 نطق کردم. وقتی حرف زدم خیلی گل کرد. حاج شیخ علی نوری گفته بود کسی برایش نوشته. یواش یواش که نطق کردم شهرت پیدا کردم. نفوذ من در خارج مجلس زیاد شد. گرچه مردم مرا صورتاً نمی‌شناختند ولی در روزنامه‌ها می‌خواندند و می‌گفتند تقی‌زاده چنین و چنان است. خلاصه اینجوری تقی‌زاده جوان رسماً وارد مجلس میشه و کم کم دیگران اونو می‌شناسنش. اما با مرگ مظفرالدین شاه و روی کار اومدن محمد علی شاه در سال 1285 خورشیدی شرایط مجلس و نماینده ها کمی تغییر کرد. وقتی محمد علی میرزای ولیعت به پادشاهی میرسه برخورد خوبی با مجلسی ها نداشت و مخالف حکومت مشروطه بود. برای همین وکلای تبریز به ملاقات مشیر و دوله صدر اعظم رفتن و از طرز برخورد دولت با مجلس شکایت کردند و از اینکه امور مهم بدون مشورت و تصویب مجلس انجام میشد اعتراض کردند. صدر اعظم هم در جواب تقی‌زاده و همراهانش گفت که اینجا مشروطیت نیست و شاه فقط مجلسی به شما داده که در مورد قوانین مملکتی مشورت کنید. جواب صدر اعظم باعث میشه که نماینده ها ناراحت و عصبانی بشن و در جواب صدر اعظم میگن مردم از دولت مشروطه خواستن و اونو به دست آوردن. اگه قانون اساسی ناقص هست برای تکمیل اون تلاش میکنیم. بعد از این جریان هم وکلای آذربایجان که در رأس اونها مستشار الدوله و تقی‌زاده و فرشی بودن جریانی رو راه انداختن که محمد علی شاه رو مجبور به نوشتن فرمانی در تایید حکومت مشروطه کرد. بعد از صدور فرمان محمد علی شاه کمیسیونی توی مجلس تشکیل شد و برای تدوین متمم قانون اساسی تقی‌زاده به عضویت این کمیسیون در اومد. در تدوین قانون اساسی هم دو تا مشکل پیش اومد و اون هم این بود. یکی این که روحانیون و مجتهدین میگفتن قانون باید مطابق موازین شرع و اسلام باشه و زیر نظر اونها نوشته بشه که همون مشروطه مشروعه بود و دیگه این که تقی‌زاده و طرفدارانش معتقد بودن قانون باید طوری نوشته بشه که حقوق تمام مردم ایران چه مسلمون و غیر مسلمون رعایت بشه و بین مردم هم از لحاظ دینی فرقی در اجرای قانون نباشه. بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد هر دوی اینها به اجرا در اومد. ولی باز محمد علی شاه به خاطر محدودیت‌هایی که این متمم برای اختیارات اون قائل شده بود متمم رو امضا نکرد. ولی وقتی با اعتراضات و اعتصابات مردم توی شهرهای بزرگی مثل تهران و تبریز و چند تا شهر دیگه مواجه شد مجبور شد بالاخره اون رو امضا کنه. ظاهراً در همین روزها محمد علی شاه که میدونست تقی‌زاده توی مجلس و حتی خارج از مجلس نفوذ زیادی داره به فکر باج دادن به اون میفته که بتونه اختیارات بیشتری رو به دست بیاره. خود تقی‌زاده توی زندگی نامش به این موضوع اشاره‌ای نکرده ولی مهدی مجتهدی از قول حشمت الدوله والاتبار که از وزیران دوره قاجار بوده مینویسه محمد علی شاه به تقی‌زاده پیغام فرستاد که با یکی از شاهزاده خانم‌های درجه اول ازدواج کند. دو دانگ قریه آرباتان و دو دانگ قریه باوی تبریز را که ملک شخصی شاه بود به عنوان چشم روشنی عروسی بگیرد و تولیت آستانه قدس رضوی را بپذیرد. از وکالت استعفا کند و به مشهد برود. تقی‌زاده این پیشنهاد را نپذیرفت. با اینکه ثروتی نداشت و از آیدی محقر کتابخانه برادرش امرار معاش میکرد و با محمد علی تربیت شوهر خواهرش و برادرش هم منزل بود. با این حال روزی که محمد علی شاه به مجلس رفت و مطابق ماده 28 قانون اساسی قسم خورد فریاد زنده باد شاه از مردم بلند شد و شاه و دربار کمی امیدوار شدند. ولی هفته بعد وقتی بودجه دربار توی مجلس مطرح شد و 500 هزار تومان برای دربار پیشنهاد شد درباری ها شاکی شدن. تقی‌زاده نطق تندی توی مجلس کرد و شاه رو تهدید کرد که اگه با بودجه دربار موافقت نشه خود مجلس مستقیماً حقوق صاحب منصبان درباری رو پرداخت میکنه و برای شاه هم فقط 20,000 تومان در نظر گرفته میشه. مخبر السلطنه هدایت توی یادداشتش به نام گزارش ایران این مطلب رو مینویسه و اعتقاد داره که لحن گفتار تقی‌زاده هم خشن بوده و هم ادب و نزاکت رو رعایت نکرده و این باعث خشم محمد علی شاه از نماینده ها میشه که بعدها دستور به توپ بستن مجلس رو میده. بعضی دیگه از مورخین هم اعتقاد دارن که اقدامات تغییرزاده و چند نفر دیگه از نماینده ها باعث خشم محمد علی شاه شده که در نهایت باعث گفتیم به توپ بسته شدن مجلس و بگیر و ببندهای نماینده ها و مشروطه خواهان میشه. البته قبلش هم به سمت کالسکه شاه بمبی پرتاب شده بود که دولتی ها گفتن کار ملتی هاست و ملتی ها هم که منظور همون مجلس و مشروطه خواهانه میگفتن کار خود دولتی هاست که بهونه‌ای برای مخالفت و مبارزه داشته باشن. خلاصه این اتفاقات باعث درگیری بیشتر بین مجلسی ها و شاه شد. از طرف دیگه هم وقتی تغییرزاده از طرف شاه احساس خطر میکنه با چندین نفر از اطرافیانش به سفارت انگلیس نامه مینویسه و از سفارت میخوان که بهشون پناهندگی بدن. نامه رو علی اکبر دهخدا مینویسه و به دست میرزا علی محمد خان تربیت اونو به سفارت انگلیس میفرستن. زمانی که نامه به سفارت میرسه امضا نداشته و علی محمد خان تربیت به مأمور انتظامات سفارت که زبان فارسی بلد بوده میگه نامه از طرف تغییرزاده هست و اون که تغییرزاده رو میشناخته موضوع رو به مقامات ردبالای سفارت اطلاع میده و اونا هم با اومدن تغییرزاده و یارانش که تقریبا 70 نفر بودن به سفارت موافقت میکنن. مدتی که از اقامت اونها توی سفارت میگذره محمد علی شاه از سفارت انگلیس میخواد که پناهنده ها رو بهش تحویل بدن. سفارت هم موافقت نمیکنه و 6 نفر از اونها که تغییرزاده و دهخدا هم جزشون بودن با کمک مأمور وزارت خارجه از ایران خارج میشن. همین تحصن تغییرزاده توی سفارت انگلیس باعث میشه که عده ای اونو وابسته به انگلیس و غلام انگلیسی ها لقب بدن و در مقابل عده ای هم در توجیه این کارش میگن که اگه به سفارت پناهنده نمیشد به خاطر کینه که محمد علی شاه از اون داشت حتما اونو هم مثل ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل به دستور شاه میکشتن. خود تغییرزاده هم هر گونه تماس و ارتباط قبلیشو با انگلیسی ها تکذیب میکنه ولی در جایی هم اعتراف میکنه که با اردشیر جی یا اردشیر ریپورتر که از کارمندای شناخته شده انگلیس توی ایران بوده آشنایی قبلی داشته و به خاطر همین ارتباطش بوده که سفارت انگلیسی فوراً اونو همراهانش رو قبول کردن. اما تغییرزاده بعد از اینکه از ایران خارج میشه به فرانسه میره. وقتی پاریس بوده نامی از پروفسور ادوارد براون استاد خاورشناس دانشگاه کمبریج به دستش میرسه که به زبان فارسی هم نوشته شده بود که میگه مشتاق دیدار با اونه و تغییرزاده رو دعوت میکنه که به انگلیس بره تا بتونن برای مشروطیت توی ایران همفکری و همکاری داشته باشن. تغییرزاده که در اون زمان با پول قرضی که گرفته بود به همراه محمد علی خان تربیت به سختی زندگی میکردن به امید پیدا کردن کار و ملاقات با ادوارد براون به انگلستان میره. بعد از ملاقاتش با براون از اون میخواد که دوستش رو هم که در پاریس مونده به انگلستان بیاره. براون با اون موافقت میکنه و وقتی محمد علی تربیت و تغییرزاده در انگلستان مستقر میشن به کمک براون توی کتابخونه کمبریج مشغول به کار میشن و مسئولیتشون هم این بوده که کتابهای فارسی و عربی رو فهرست کنن و اونا رو مرتبشون کنن. اونا توی یک پانسیون ارزون قیمت اتاقی کرایه میکنن و روزها به کتابخونه میرفتن و مشغول به کار میشدن و زمانهایی که بیکار بودن با پروفسور براون وقت میگذروندن و در مورد ایران صحبت میکردن. بعد از 2 ماه تلگرافی از ایران به دست تغییرزاده میرسه که بهش خبر دادن اوضاع تبریز خیلی به هم ریخته است و از اون خواسته بودن که سریعا به تبریز برگرده. این تاریخ همزمان با قیام تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان بوده. تغییرزاده بعد از دیدن تلگراف از راه روسیه به تبریز میره و چند روز بعد از ورود تغییرزاده به تبریز اوایل زمستون سال 1287 این شهر توسط نیروهای شاه محاصره میشه و این محاصره تقریبا 4 ماه طول میکشه. در این مدت مردم تبریز به خاطر نرسیدن آذوقه به شهر از قحطی و بیماری تلف میشدن تا اینکه قوای روس و انگلیس با هم توافق میکنن که قوای روسیه راه ورودی شهر رو برای رسوندن آذوقه به مردم تبریز باز کنه. همین مسئله باعث میشه که محمد علی شاه برای جلوگیری از ورود قوای روس دستور بده که سپاه دولتی دست از محاصره تبریز بردارن. ولی قبل از اقدام شاه لشکر روس به بهانه حفظ جون اتباع خارجی و تأمین آذوقه اونها محاصره رو شکسته و وارد تبریز شده بودن. توی همین روزا بود که شهرهای دیگه هم بر ضد محمد علی شاه شورش کردن و مردم به همراه رهبرانشون به سمت تهران حرکت میکنن و روز 23 تیر 1288 وارد تهران میشن. نیروهای دولتی فقط یک روز در مقابل مردم مقاومت کردن و بعد هم تسلیم مجاهدین شدن. اینطوری شد که روز 25 تیر ماه 1288 خورشیدی محمد علی شاه به همراه خانواده‌اش به سفارت روس پناهنده میشه. بعد از برکناری محمد علی شاه از سلطنت و جانشینی احمد شاه انتخابات مجلس دوم انجام میشه. توی این دوره تقی‌زاده هم از تهران و هم از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب شد، ولی به عنوان نماینده تبریز به مجلس رفت. ولی این بار مجلس شکل جدیدتری پیدا کرده بود. برای اولین بار دو تا حزب یا دو تا گروه سیاسی توی مجلس شکل گرفته بودند. یکی از این دو حزب به نام دموکرات عامیون بود که یکی از رهبرانش تقی‌زاده بود و حزب دیگه به نام اعتدالیون یا اجتماعیون بودن. حزب دموکرات عامیون اعتقاد داشتن که سیاست از دین باید کاملا جدا باشه. همچنین اونا برای گرفتن زمین ها از سرمایه داران و تقسیم املاک بین رعایا تلاش میکردن. کلن مخالف سیستم نظام فئودالی بودن. علاوه بر اینا معتقد به ایجاد نظام اجباری یا همون سربازی قانونی برای منع احتکار و تعلیم اجباری بودن. در واقع بیشتر اندیشه های سوسیال دموکرات ها را داشتند. در مقابل اونها حزب اعتدالیون طرفدار روش ملایم‌تر بودند و معتقد بودند نظام نوپای مشروطه باید به تدریج و کم کم سیر تکامل خودش رو سپری کنه و اعتقادی هم به از میان برداشتن و کشتن مستبدان و ارتجاعی ها نداشتند. علمای بزرگی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی طرفدار این حزب بودند. از اونجایی که حزب عامیون یعنی تقی‌زاده و یارانش افرادی فعال و صاحب قلم و اهل سخنرانی های اونچنانی بودند، موفق شدند یه فراکسیون 28 نفره رو توی مجلس تشکیل بدن و در خارج هم افراد زیادی رو به خودشون جلب کنن. اما در نهایت اختلافات این دوتا حزب اونقدر بالا گرفت که کار به کشت و کشتار رسید. در این بین سید عبدالله بهبهانی کشته شد. ماجرای قتل بهبهانی هم اینطوری بود که روز جمعه 24 تیر 1289 خورشیدی حیدر خان عموغله و همدستانش در حالی که سر و صورتشون رو بسته بودن وارد منزل بهبهانی میشن و با 3 گلوله اونو میکشن. بعد از این اتفاق بین مردم شایعه شد که مجاهدین دموکرات ها اونا رو کشتن و سر همین قضیه توی شهرهای بزرگ آشوب گسترده‌ای به راه میفته و ترور بهبهانی رو تقصیر تقی‌زاده و دموکرات‌ها انداختن. کسروی که بعدا نیاز در موردش یه ویدیوی مفصل درست کنیم این قتل رو مستقیما به تقی‌زاده ربط داده و گفته حیدر عموغله به دستور تقی‌زاده این توطئه رو ترتیب داده. تقی‌زاده که از سمت مردم و هم از طرف علمای نجف مورد اتهام قرار گرفته بود، برای اینکه از این جریانات در امان بمونه 3 از مجلس مرخصی گرفت و به تبریز رفت تا بعد از آروم شدن شرایط به تهران برگرده. ولی وقتی خواهرزاده‌اش یعنی علی محمد خان که با هم توی یه خونه زندگی می‌کردن به عنوان قصاص بهبهانی ترور شد، او از ترس جونش در سال 1289 خورشیدی از ایران خارج میشه و این دفعه سفر اون به خارج از کشور 14 سال طول می‌کشه. تقی‌زاده مدتی توی استانبول زندگی کرد. درباره این دوره از زندگی اون توی کتاب بازیگران عصر پهلوی از قول مهدی مجتهدی نوشته شده که تقی‌زاده زمانی که استانبول بوده به سختی زندگیشو میگذرونده. اون از راه درس دادن زبان فارسی به فرزندان پاشاها و با ترجمه مقاله های روزنامه های عربی و فرانسه و انگلیسی برای روزنامه های ترکیه مبلغ ناچیزی رو دریافت میکرده. تقی‌زاده بعد از مدتی که در استانبول بوده به دعوت سردار اسعد بختیاری به پاریس میره و بعد از اونجا به انگلستان سراغ دوست قدیمیش ادوارد براون میره و بالاخره با کمک و راهنمایی میرزا محمود خان پهلوی عازم آمریکا میشه. فکر کنم بهتر اینجا در مورد شخص میرزا محمود خان پهلوی یک توضیحی بدیم و بهتر بدونیم که این شخص هیچ ارتباطی با خاندان پهلوی نداشته. میرزا محمود خان همون محمود نویسنده کتاب 8 تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 هست که بعد از روی کار اومدن رضا خان و انتخاب نام خانوادگی پهلوی از طرف اون مجبور شد از نام خانوادگی پهلوی صرف نظر کنه و عمدن اسم کوچیک خودش رو برای نام خانوادگیش انتخاب کرد و به جای محمود پهلوی شد محمود محمود. بگذاریم. برگردیم به داستان تقی‌زاده و مدت اقامتش توی آمریکا. ظاهراً تقی‌زاده توی آمریکا برای گذروندن زندگی به هر کاری تن میده. جمالزاده از قول تقی‌زاده نوشته: در نیویورک کار من چنان سخت شد که خواستم در ایستگاه راه آهن حمالی کنم، اما دیدم که این کار از من ساخته نیست. تأسف خوردم چرا شغل و حرفه‌ای نیاموختم که امروز مددکارم باشد. ولی بعد از یه مدت تونست توی یک چاپخونه کاری پیدا کنه و مشغول به کار حروف چینی میشه. سرانجام هم توی یک کمپانی که به قول خودش دارویی به اسم حب به حیات درست میکردن استخدام شده و تبلیغات و بروشورهای این شرکت رو به زبانهای ترکی و فارسی ترجمه میکرده. تقی‌زاده مدت 2 سال نیویورک بود که جنگ جهانی اول شروع میشه. یک روز از کنسول آلمان نامه‌ای به دستش رسید و اون به دیدن سفیر آلمان در نیویورک رفت. اون زمان تقی‌زاده به کمک کاظم‌زاده ایرانشهر مقالاتی در مورد ایران توی روزنامه‌های اروپا چاپ می‌کرد و از طریق همین مقالات آلمانی‌ها آدرس و نشانی اونو پیدا کرده بودند. تقی‌زاده توی ملاقاتش با سفیر آلمان متوجه شد که آلمانی‌ها برای شوراندن ایرانی‌ها و هندی‌ها علیه انگلستان برنامه‌هایی دارن و تقی‌زاده از جمله کسانی بود که برای اجرای نقشه‌هاشون توی ایران اونو در نظر گرفته بودن. خود تقی‌زاده توی نوشته‌هاش از شرح ملاقاتش با سفیر آلمان توضیح میده که از اون خواسته شده بود به آلمان بره و با هر مقدار حقوق و مزایایی که بخواد میتونه اونجا زندگی کنه. وقتی تقی‌زاده میپرسه من باید توی آلمان چه کاری انجام بدم، بهش میگن تو برو بعداً بهت میگیم چیکار کنی. زمانی که تقی‌زاده به برلین رفت تازه اونجا متوجه شد که قضیه از چه قراره. ظاهراً آلمانی‌ها به انقلابیون هند خیلی امید داشتن و کلی پول براشون خرج می‌کردن تا اونها رو در مقابل انگلیسی‌ها قرار بدن. هندی‌ها هم گفته بودن ما برای اینکه بخوایم برای شورش به هندوستان بریم مجبوریم از ایران رد بشیم و توی ایران هم به افرادی نیاز داریم که بهمون کمک کنن. بعد خود هندی ها با پرسوجویی که میکنن به اسم تقی‌زاده میرسن و به آلمانی ها میگن اگه فلانی رو پیدا کنین اون توی ایران نفوذ زیادی رو داره. همین مسئله باعث شده بود که آلمانی ها از طریق مقاله های تقی‌زاده آدرسش رو پیدا کرده بودن. تقی‌زاده هم توی آلمان متوجه شد قصد آلمانی ها اینه که اونو وارد کمیته انقلابیون هند کنن و با اونا همکاری کنه. ولی اون به وزارت خارجه میره و میگه که ما قبول نمی کنیم که با هندی ها کار کنیم و باید مستقل باشیم و یک کمیته ایرانی تشکیل بدیم. آلمانی ها هم قبول میکنن و تقی‌زاده مشغول دعوت ایرانی های وطن دوست از کشورهای مختلف میشه. اونا توی برلین مجمعی رو تشکیل دادن و قرار گذاشتن که با آلمانی ها کار کنن. در عوض آلمانی ها هم از دادن پول و مخارج مضایقه‌ای نکنند. بعد از اینکه افراد مجموعه به اندازه کافی تعلیم میدیدند اونا رو به ایران میفرستادن. تقی‌زاده در خلال این فعالیت ها روزنامه کاوه رو منتشر کرد که روزنامه سیاسی و ضد دشمنان آلمان بود و استقلال کامل ایران رو به شرط تقویت آلمان میدونست. مخارج این روزنامه رو هم آلمانی ها میدادند. اما مهمترین کار تقی‌زاده و کمیته ایرانیان توی آلمان این بود که در جریان قرارداد برست‌لیتوفسک دولت آلمان رو وادار کردن تا ماده‌ای توی این قرارداد در نظر بگیرن که بر اساس اون دولت‌های روسیه و عثمانی تعهد بدن بخش زیادی از شمال و غرب ایران رو که اشغال کرده بودن رو هرچه سریع‌تر تخلیه کنن. در مورد قرارداد برست‌لیتوفسک همینو بگم که این قرارداد در جریان جنگ جهانی اول و بعد از انقلاب بولشویکی روسیه در سال 1918 بین دولت آلمان و حکومت بولشویکی روسیه به امضا رسید. مدتی که تقی‌زاده توی آلمان مشغول چاپ روزنامه و تبلیغ برای آلمان‌ها بود، یک بار انتخابات مجلس در ایران برگزار میشه و اونو در غیاب خودش برای نمایندگی انتخاب میکنن و بهش اطلاع میدن که به ایران برگرده. ولی تقی‌زاده قبول نمیکنه و به کارش توی آلمان ادامه میده. همونطور که گفتیم تقی‌زاده و یارانش توی آلمان روزنامه‌ای به نام کاوه انتشار میدادن و منظورشون از انتخاب این نام هم همون کاوه آهنگر اساطیری ایران بود که پادشاه خودکامه ای رو برانداخت. اونها در راستای همین نام در این روزنامه مقاله هایی در تاریخ نهضت مشروطه در ایران و پیشرفت سوسیالیسم توی اروپا و رشد مارکسیسم رو به چاپ می رسوندن. توی این مقالات نظرشون بیشتر روی استقلال ملی و اصلاحات داخلی ایران بود. توی یکی از سرمقاله های این روزنامه نوشته شده که ایران برای بیرون آمدن از قرون وسطا راهی ندارد جز اینکه تجربه مغرب زمین را پیگیرد، دین را از سیاست جدا سازد و دانش علمی عقلانی را وارد تعلیم و تربیت عمومی کند. تقی‌زاده در این روزنامه علاوه بر مطالب مربوط به ایران، شدیدترین حملات را به انگلیس و سیاست انگلیس می‌کرد. حتی کتاب معتبر و مستند در مورد فجایع سیاست استعماری انگلیس منتشر کرد به نام کشف تلبیس یا درویی و نیرنگ انگلیس. اون در سالهای اول جنگ جهانی کتاب دیگه‌ای رو هم به نام خیانت روس و انگلیس نسبت به ایران رو منتشر کرد. یعنی در واقع کمک کرد تا اونا منتشر بشن. در همین زمان هم به چندین زبان این کتاب ترجمه شد. اما بعد از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان، تقی‌زاده توی برلین موند و همونجا با یک دختر آلمانی که مسلمان شده بود و اسم عطیه رو برای خودش انتخاب کرده بود ازدواج کرد. بعد از این حوادث اون همچنان به انتشار روزنامه کاوه ادامه داد. هرچند چون آلمان دیگه انگیزه برای حمایت از این روزنامه رو نداشت، هیچ کمک مالی به اونها نکرد، ولی روزنامه همچنان منتشر می‌شد. بعد از کودتای 1299 و امضای قرارداد 1921 که بین ایران و شوروی بسته شد، تقی‌زاده در روزنامه کاوه حملات و انتقادات شدیدی نسبت به بند ششم این قرارداد کرد. این بند از قرارداد راه مداخلات روس‌ها در ایران رو باز می‌ذاشت. تقی‌زاده نامه‌هایی برای دوستانش که نماینده‌های مجلس بودن فرستاد تا اینکه طی مکاتبات بین دولت ایران با سفیر شوروی خطر مداخله‌های شوروی رو کم می‌کرد. تقی‌زاده همچنان توی برلین بود که از طرف دولت ایران مأموریت پیدا کرد به مسکو بره و مذاکراتی برای عقد قراردادهای تجاری و کنسولی با دولت شوروی رو امضا کنه. اون به این مأموریت رفت و یک سال و نیم توی مسکو موند. بعد از اون وقتی رضاخان در سال 1302 به نخست وزیری رسید، به پیشنهاد محمد علی فروغی که وزیر خارجه بود و با تقی‌زاده هم آشنایی داشت، رضاخان به تقی‌زاده مأموریت داد که به لندن بره و با دولت جدید انگلیس مذاکره کنه. وقتی تقی‌زاده توی لندن بود، انتخابات مجلس پنجم برگزار شد و اون هم به عنوان نماینده تهران انتخاب شد و بالاخره تصمیم گرفت که بعد از 14 سال به ایران برگرده. چند روز بعد از اینکه به ایران برگشت، برای اولین بار با رضاخان سردار سپه از نزدیک آشنا شد و از همون ملاقات اول جزو محارم و مشاوران رضاخان شد، تا اینکه روز 9 آبان سال 1304 جلسه فوق‌العاده‌ای به دستور رضاخان توی مجلس برگزار شد که در این جلسه موضوع برکناری قاجاری از سلطنت مطرح شد. تقی‌زاده و 3 نفر دیگه از جمله حسین علا و دکتر مصدق و دولت آبادی طبق قرار قبلی که با هم داشتن با طرح مخالفت کردند. البته تک تک این افراد رضاخان رو ستایش کردند و هیچ کدوم کلمه‌ای به نفع قاجار یا دفاع از احمدشاه نگفتند. اما اولین نماینده مخالف که سخنرانی کرد سید حسن تقی‌زاده بود. اون ابتدا از رضاخان تعریف و تمجید کرد و از خدمات گذشته اون قدردانی کرد و حمایت خودش رو از دولت اون اعلام کرد. ولی در ادامه سخنرانیش اشاره قوی به این موضوع میکنه که شخصا طرفدار پادشاهی رضاخان هست، به شرط این که از راهی درست و قانونی انجام بشه و با طرحی که با این عجله تهیه شده موافق نیست. اون پیشنهاد کرد کمیسیونی از اشخاص صاحب نظر در قانون اساسی تشکیل بشه تا موضوع رو بررسی کنن و بعد توی مجلس رأی گیری بشه. تقی‌زاده صحبتاشو با این جملات تمام کرد که خدا را شاهد میگیرم و ملت و مملکتی را که مرا وکیل کرده است شاهد میگیرم و در مقابل تاریخ و در مقابل نسل‌های آینده میگویم که این کار به این ترتیب مطابق قانون اساسی مملکت نیست و مطابق صلاح مملکت هم نیست. بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست. همه این را میدانند، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. بعد از تقی‌زاده 3 نماینده دیگه که مخالف طرح بودن سخنرانی کردند. ولی طرح توی همون جلسه با اکثریت رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و یک ماه بعد رضاخان هم به سلطنت میرسه. بعد از این جریان تقی‌زاده و علا و مصدق و دولت آبادی به حالت قهر 2 ماه به مجلس نرفتن و اون دوره از مجلس هم مدتش تموم شد. توی انتخابات بعدی تقی‌زاده مجدداً به عنوان نماینده انتخاب شد. خرداد سال 1305 وقتی مصطفی الممالک به نخست وزیری رسید، تقی‌زاده به عنوان وزیر خارجه معرفی شد، ولی اون که در اون زمان به علت فوت مادر زنش توی برلین بود، حاضر به قبول این پست نمیشه. ولی همزمان با انتخابات مجلس هفتم به تهران رفت. به گفته خود تقی‌زاده، رضا شاه تاکید داشت برای این مجلس فقط افرادی که مطیع شاه هستن انتخاب بشن. و اون که خلاف اقدامات رضا شاه سخنرانی میکرد انتخاب نمیشه و به قول خودش رضا شاه برای اینکه تقی‌زاده ازش دلگیر نشه تو یک جلسه خصوصی که با هم داشتن بهش میگه که این مجلس دیگه لایق شما نبود و به اون پیشنهاد سفارت مسکو رو میده. ولی این بار روس‌ها هم اونو قبول نمی‌کنن تا از دست تقی‌زاده، یعنی اون موقعی که مأمور عقد عهدنامه‌ها بود، دلشون از تقی‌زاده پر بود. بنابراین مدت 7 ماه تقی‌زاده خانه نشین شد و هیچ کاری در سیاست نمی‌کرد. اون توی این دوران در مضیقه مالی شدید قرار گرفته بود و از راه قرض و گرو گذاشتن و وسایل شخصی زندگیشو سپری می‌کرد تا اینکه توی یک مجلس خط تیمورتاش رو می‌بینه. تیمورتاش بهش میگه شاه نظرش اینه که شما والی خراسان بشید و تقی‌زاده هم این کار رو قبول می‌کنه، ولی 6 ماه بعد از اینکه به خراسان میره در تابستون 1308 به دستور رضا شاه به تهران احضار میشه و این بار به عنوان وزیر مختار ایران در لندن تعیین میشه. اون 2 سال به عنوان سفیر توی لندن میمونه تا اینکه دوباره به تهران احضارش میکنن. رضا شاه مایل بوده که تقی‌زاده به هیئت وزرا وارد بشه و برای همین به اون پیشنهاد وزارت مالیه رو میده. ولی تقی‌زاده که تمایلی به این کار نداشت قبول نمی‌کنه. بعد از اون رضا شاه پیشنهاد وزارت طرق یا همون وزارت راه رو میده و تقی‌زاده به وزارت راه میره. 6 ماه بعد هم با اصرار رضا شاه وزارت مالیه رو هم قبول می‌کنه، ولی به خاطر فشار کار زیاد از وزارت راه انصراف میده. اون مدت 3 سال، یعنی از سال 1309 تا 1312 خورشیدی وزیر مالیه بود و این دوره حساس ترین دوران زندگی سیاسی اون به شمار میاد. این زمان مصادف بود با جریان لغو امتیاز دارسی و مذاکرات طولانی برای حل مسئله نفت و بالاخره انعقاد قرارداد جدید و تمدید مدت امتیاز نفت. به این ترتیب امتیاز نفت جنوب که تا پایان اون 28 سال باقی مونده بود تا سال 1993 تمدید شد. در این مذاکرات تیمورتاش و فروغی و داور هم نقش مهمی داشتند، ولی در آخر بار مسئولیت امضای قرارداد گردن تقی‌زاده افتاد و اون به دستور رضا شاه قرارداد 1933 را امضا کرد. امضای این قرارداد بزرگترین نقطه ضعف سیاسی تقی‌زاده بود که در تمام مدت باقی مانده عمرش، مخصوصا بعد از شهریور 1320 و سقوط رضا شاه، علیه اون مورد استفاده مخالفانش قرار گرفت. حتی توضیحات تقی‌زاده در این مورد هم که قرارداد رو تحت فشار رضا شاه امضا کرده، نتونست این لکه رو از دامن اون پاک کنه. در مورد قرارداد نفتی 1933 مطلب زیاد هست، ولی برای اینکه تا حدودی آشنا بشید یه مختصری درباره اون میگیم. زمانی که رضا شاه به قدرت میرسه، مبارزه جدی و شدید با نفوذ جریانات خارجی رو شروع میکنه و سعی میکنه پای کشورهای دیگر رو از ایران قطع کنه. پس گرفتن حقوق گمرکی و اداره شبکه تلگراف و گرفتن حق امتیاز چاپ اسکناس از بانک شاهی که تحت مالکیت انگلیس بود و انتقال اون به بانک ملی ایران و خیلی اقدامات دیگه‌ای که به نوبه خودشون توی اون شرایط ارزشمند بودن و ایران رو به استقلال نزدیکتر می‌کردن رو رضا شاه انجام میده. ولی در بین این اقدامات اون در یک زمینه مهم، یعنی کم کردن نفوذ شدید شرکت نفت ایران و انگلیس، موفق نشد. رضا شاه در سال 1932 قرارداد نفتی دارسی رو که زمان مظفرالدین شاه به مدت 60 سال با یک کمپانی انگلیسی بسته شده بود رو یک طرف لغو و حتی میگن کاغذ اون قرارداد رو پاره میکنه و وقتی هم که کمپانی انگلیسی از ایران به سازمان ملل شکایت میکنه، اونا توافق بر سر این مسئله رو به عهده دو طرف دعوا میذارن و میگن مسئله رو بین خودتون حل کنید. در این شرایط با جلسات متعددی که بین هیئت ایرانی و انگلیسی ها انجام میشه، در نهایت ایران مجبور میشه قراردادی رو امضا کنه که تنها امتیازات کمتری نسبت به دارسی داشت و در عوض مدت زمانش بیشتر میشه. کلبته این قرارداد هم زمان نخست وزیری مصدق از طرف ایران لغو و نفت ایران ملی شد. جا داره درباره این قرارداد و جزئیاتش بیشتر حرف بزنیم که اینجا جاش نیست و در آینده بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما تغییرزاده بعد از امضای قرارداد فقط 4 ماه در مقامش باقی موند و با سقوط کابینه مخبر السلطنه و نخست وزیری فروغی از وزارت دارایی برکنار شد. در کتاب بازیگران عصر پهلوی از یک گزارش محرمانه وزیر مختار وقت انگلیس که در تاریخ 22 ژانویه 1933 میلادی برای وزیر خارجه انگلیس مخابره کرده، اینطور به نظر میاد که تقی‌زاده چند روز قبل از امضای قرارداد نفت استعفای خودش رو به رضا شاه تسلیم کرده، ولی رضا شاه اون رو احضار کرده و بهش تذکر داده که وزرای اون آزاد نیستن به میل خودشون استعفا بدن و فقط موقعی از کار برکنار میشن که رسما به اونها امر بشه. بعد از اینکه تقی‌زاده از وزارت مالیه برکنار شد، رضا شاه علی اکبر داور رو به جای اون گذاشت و داور رو مأمور کرد تا به کارهای تقی‌زاده رسیدگی کنه و اگر تخلفاتی در زمان وزارت دارایی از تقی‌زاده دید رو به رضا شاه اطلاع بده. داور هم مدتی روی این موضوع کار میکنه و در نهایت به رضا شاه گزارش میده که رسیدگی کردیم، همه چیز درست و دقیق بود و حتی از زحمات تقی‌زاده هم تعریف کرده و رضا شاه هم با حسرت گفته خودم میدونم که تقی‌زاده آدم مطمئن و درستیه، ولی حیف که با ما سازگار نبود و بهتره که به اون توی خارج کاری بدیم. بعد از مدتی که تقی‌زاده خونه نشین شد، به دستور رضا شاه به عنوان سفیر ایران به پاریس میره. زمانی که تقی‌زاده در پاریس بود، روزنامه‌های فرانسوی مطالبی علیه رضا شاه منتشر می‌کردند که رضا شاه دستور داد جلوی این روزنامه‌ها رو بگیرن و مدیران اونها رو محاکمه کنن. تقی‌زاده هم در پاسخ شاه میگه اینجا روزنامه‌ها آزادن و اگه شکایتی هم بکنیم و کار به دادگاه بکشه، جز آبروریزی هیچ فایده‌ای نداره. ولی رضا شاه که به این حرفا قانع نمی‌شد، دستور قطع رابطه با فرانسه و احضار تقی‌زاده رو داد. تقی‌زاده به جای برگشتن به ایران به برلین رفت و مدتی رو اونجا موند. توی برلین به فعالیت‌های خودش ادامه داد و توی مجله‌ای به نام تعلیم و تربیت به مدیریت علی اصغر حکمت مقاله‌ای چاپ کرد و از فرهنگستان تازه تأسیس شده ایران انتقاد کرد که چرا لغات نامأنوس و مندرآوردی رو می‌سازند. همین مقاله اون و انعکاسی که بین مردم داشت، رضا شاه رو بیشتر نسبت به اون عصبانی کرد. تقی‌زاده به شدت از فرهنگستان انتقاد کرده و بهشون تذکر داده که با این کارشون زبان فارسی رو خراب میکنن. مسئولان فرهنگستان هم بهش جواب میدن که لغات جدید حکم همایونی هست و ظاهراً اونها لغات جدیدی میساختن و به شاه نشون میدادن و اون هم تایید میکرده. تقی‌زاده مقاله دیگه ای رو نوشت که این دفعه شاه از خوندن اون حسابی از کوره در رفت. اونجا نوشته بود که این کارها رو باید اهل علم انجام بدن که توی این زمینه دانشی داشته باشن. با حکم نمیشه لغات جدید رو در زبان فارسی وارد کرد. اون همچنین نوشته که از قدیم گفتن شمشیر نباید در کار علم مداخله کنه. وقتی شاه از خوندن مقاله تقی‌زاده عصبانی شد، تمام روزنامه‌ها به طرفداری از رضا شاه توی ایران بر علیه تقی‌زاده مطلب نوشتند. به خاطر همین موضوع تقی‌زاده از ترس جونش به ایران برنگشت و نزدیک 6 سال تا زمان سقوط رضا شاه توی لندن موند و با کار تدریس زبان فارسی در دانشگاه کمبریج امرار معاش می‌کرد. بعد از شهریور 1320 و انتقال قدرت از رضا شاه به پسرش سهیلی که منشی و کارمند سابق تقی‌زاده بود، وزیر خارجه شد و به تقی‌زاده نامه نوشت و از اون درخواست کرد که توی این برهه حساس سفارت ایران رو توی لندن قبول کنه. تقی‌زاده ابتدا قبول نمی‌کنه، ولی نامه‌های مکرر و ملتمسانه سهیلی باعث میشه به عنوان سفیر ایران به لندن بره. در تمام مدت جنگ جهانی و تا 1 سال بعد از جنگ عهده‌دار سمت سفارت بود. زمانی که سازمان ملل متحد در لندن شروع به کار کرد، تقی‌زاده علاوه بر سفارت لندن نماینده ایران در سازمان ملل هم شد. در این زمان تقی‌زاده طرح شکایت ایران رو در مورد وقایع آذربایجان و اشغال این بخش از ایران توسط شوروی رو به سازمان ملل متحد تحویل داد، ولی هنوز این شکایت در جلسه شورای ملل متحد مطرح نشده بود که کابینه حکیم الملک در تهران سقوط کرد و قوام السلطنه که گرایش به روس‌ها داشت روی کار میاد. قوام برای جلب رضایت روس‌ها از طرح شکایت ایران صرف نظر میکنه و تلگرافی برای تقی‌زاده میفرسته که شکایت رو از سازمان ملل پس بگیره. ولی تقی‌زاده روز جلسه شکایت رو در جلسه شورای امنیت مطرح میکنه و بعد از جلسه وانمود میکنه که دستور دولت بعد از طرح شکایت به دستش رسیده. این پیگیری تقی‌زاده تا بعد از اینکه سازمان ملل متحد به نیویورک منتقل شد باز هم ادامه پیدا کرد و هرچند خودش مستقیم اقدام نمیکرد ولی حسین علا رو که مأمور این کار بود رو تشویق و راهنمایی میکرد. ظاهرا حسین علا هم تلگرافی از طرف قوام السلطنه دریافت میکنه که در اون نوشته شده از این کار کوتاه بیاد. زمانی که تقی‌زاده در ژنو بوده حسین علا پیداش میکنه و به هتل محل اقامت تقی‌زاده زنگ میزنه و بهش میگه از ایران برام پیام اومده که شکایت رو به سازمان ملل نبرم. تقی‌زاده هم بهش توصیه میکنه که تلگراف تهران رو ندیده بگیر و فردا هر طور شده شکایت رو در سازمان ملل مطرح کن و حسین علا هم این کار رو میکنه. تا اینکه در نهایت به گفته تقی‌زاده به واسطه مجاهدت مرحوم حسین علا و فشار آمریکا و شورای امنیت ملل متحد روسها ایران رو بالاخره تخلیه میکنن. اما زمانی که تقی‌زاده در لندن بود دوبار از محمد رضا شاه نامه دریافت میکنه که از اون خواسته بود نخست وزیری رو به عهده بگیره. هر دوبار تقی‌زاده این خواسته رو رد میکنه تا اینکه در انتخابات مجلس از طرف تبریز به عنوان نماینده مردم این شهر انتخاب میشه و به ایران میاد و به گفته خودش برخلاف پافشاری قوام السلطنه که نمیخواسته اون به ایران برگرده برمیگرده و در مجلس هم حاضر میشه. اما وقتی در مجلس 15 تقی‌زاده در مورد قرارداد نفت و چگونگی قرارداد 1933 صحبت کرد، حملات و انتقادات شدیدی علیه اون توی مطبوعات چاپ شد. مخصوصا اینکه جمله معروف اون توی این سخنرانی که گفته بود در امضای آن قرارداد گناه از فاعل بوده نه آلت فعل، سوژه به دست مخالفانش داد تا علیه اون مطالبی رو در روزنامه‌ها چاپ کنن. تقی‌زاده تا آخر مجلس 15 دوام نیاورد و به خاطر افسردگی و ناراحتی زیاد بابت این حرفا روز 3 مرداد 1328 در مجلس نطقی به عنوان خداحافظی انجام داد. در انتخابات اولین دوره مجلس سنا که در پاییز همون سال انجام شد، تقی‌زاده از تهران به سناتوری انتخاب و به ریاست مجلس سنا رسید. این دوره همزمان با دوره 16 مجلس شورای ملی بود و دکتر مصدق و یاران او در مجلس 16 مبارزه برای ملی شدن نفت رو شروع کرده بودند. گفتیم که تقی‌زاده در مجلس 15 نطقی کرد که رضا شاه رو مقصر امضای قرارداد نفت معرفی کرد و اعتراف کرد که این قرارداد در شرایط غیر عادی به ایران تحمیل شده. مصدق و یارانش به استناد همین حرف تقی‌زاده دلایل محکمی برای باطل کردن قرارداد 1933 و ملی شدن نفت ایران داشتند. بعد در انتخابات مجلس 2 سنا دوباره تقی‌زاده به عنوان ریاست سنا انتخاب شد و به دلیل چند نطقی که در اونجا انجام داد این بار محمد رضا شاه از اون دلگیر میشه. سخنرانی تقی‌زاده مصادف بود با روز جهانی حقوق بشر و تقی‌زاده در اون جلسه نسبت به شکنجه معترضان و اقداماتی که زمان بختیار انجام میشد اظهار نگرانی کرده و گفته مملکت باید مراقب باشه و آبروی خودش رو نگه داره و حقوق بشر رو هم رعایت کنه. تقی‌زاده در اوایل اردیبهشت 1036 یعنی 2 بعد از انتخاب مجدد به ریاست سنا به طور ناگهانی استعفا میده. اون درباره علت استعفاش در خاطراتش توضیحی نداده. حتی بعد از استعفا از ریاست مجلس سنا باز هم یکی از بانفوذترین سناتورها بوده. ولی شاه دیگه با اون میانی خوبی نداشت. تقی‌زاده سالهای آخر عمرش رو زمینگیر شده بود ولی با وجود این با صندلی چرخدار در جلسات سنا حاضر می شد و هرچند که توی جلسات علنی صحبت نمی کرد ولی در کمیسیونهای مجلس نظریات خودش رو درباره لوایح به صراحت و روشنی بیان می کرد. تقی‌زاده روز 8 بهمن 1348 در سن 91 سالگی در حالی که هیچ فرزندی نداشت درگذشت. سالها بعد از درگذشت تقی‌زاده یعنی در سال 1356 و 1357 بحث تازه‌ای درباره اون توی مطبوعات مطرح شد و مقالاتی در دفاع و بعضی مقالات هم در انتقاد از اون توی مجله‌های خوندنی‌ها و یغما منتشر شد. آخرین و تندترین مقاله انتقادی درباره مرحوم تقی‌زاده در شماره مورخ مهر ماه 1357 مجله یغما منتشر شد و نویسنده این مقاله آقای سعیدی سیرجانی ضمن اشاره به این اظهارات تقی‌زاده در مورد امضای نفت که گفته بود دخالت من در سرتاسر این قضیه منحصر به یک امضای غیر اختیاری آن هم بدون رضایت باطنی بوده است، این جمله رو به بهونه امضای غیر اختیاری به فاجعه سینمای آبادان شبیه کرده. دمین میسه جرم عامل سینمای آبادان هم به خاطر کشیدن یک دانه کبریت ناچیز بوده که اون هم اختیاری نبوده و یا به هیتلر شباهت داده و گفته هیتلر هم برای توجیه کارش میگفته سهم من در جنگ دوم جهانی فقط یک فرمان مختصر بوده و نه بیشتر. در مقابل این مقاله حبیب یغمایی مدیر مجله یغما پاسخ سعیدی سیرجانی رو میده و از اون گلایه میکنه که چرا فردی مثل تقی‌زاده رو که آدم وطن دوستی بوده رو و تألیفات و مقالات زیادی رو هم داشته و کلی خدمات ارزنده برای ایران انجام داده رو در ردیف هیتلر قرار داده. به هر حال به دور از هر قضاوتی در مورد تقی‌زاده، اینطور که در تاریخ و در مورد اون نوشته شده، اون فردی بوده که در طول 70 سال فعالیت سیاسی هیچ وقت از فعالیت‌های علمی و ادبی غافل نبوده. اون حافظه بسیار قوی، هوش سرشار و مطالعات مختلفی داشته که اون رو در ردیف محققین و دانشمندان طراز اول ایران و در شمار یکی از علمای جهان قرار داده. ملازاده‌ای که به زبان‌های ترکی، عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی تسلط کامل داشت. هرچند فعالیت سیاسی مجال زیادی برای مطالعه به اون نمیداد، ولی به خاطر اقامت طولانی در کشورهای خارجی و استفاده از کتابخانه‌های معتبر دنیا در زمینه تحقیق در تاریخ و تمدن ایران به یکی از صاحب نظران کارکشته معاصر تبدیل شد. در آخر بد نیست اشاره‌ای به آخرین نوشته‌ای که از تقی‌زاده در سالنامه 1348 دنیا چاپ شده اشاره‌ای کنیم. تقی‌زاده در این مقاله تأسف خودش رو از این مسئله بیان می‌کنه که متأسفانه از اوایل دوره مشروطیت و مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول بین نویسندگان و گویندگان سیاسی نویس ایران رسم شده که تمام وقایع و جریانات مملکت رو به فعالیت‌های پنهانی خارجی‌ها نسبت میدن و تمام تقصیرات رو گردن خارجی‌ها میندازن و توی این زمینه هم افراط میکنن. بعد در ادامه میگه که خودش شخصا به این حرفا اعتقادی نداره و میگه بجز در مواقعی که امکان جنگ و موقعیت خطرناک برای ایران پیش میومده مجبور به اطاعت از دولت‌های دیگه بودن، ولی در بیشتر موارد اطاعت از بیگانگان فقط تقصیر مردان سست عنصر خودمون بوده. از طرف دیگه وقتی پای حرف مخالفان تقی‌زاده بشینید، اونو فردی غرب زده و مزدور غرب معرفی میکنن و میگن یک فراماسون بوده که برای اهداف غرب تلاش میکرده. به هر حال تقی‌زاده هر کاری کرده و هر نیتی داشته جزو افراد مؤثر تاریخ ایران محسوب میشده که ما توی این ویدیو تلاش کردیم تا یه مرور اجمالی بر زندگی اون داشته باشیم. من حمید هستم و اینجا دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.